بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال المؤمن أصدق على نفسه من 70 مؤمنا عليه. مؤمن کسی است که با خودش صادق باشه، با خودش رو راست باشه، تکلیفش با خودش معلوم باشه، خودش به خودش دروغ نگه، آدرس غلط به خودش نده. فرمود حتی اگر 70 مؤمن هم آمدند و نکته ای رو گفتند و این نکته به نفع این بود، خواستند بار مسئولیتی رو رو دوشش بگذارن، گفتند تو از همه بهتری، ولی وقتی خودش از داخل مطلع است که نه، برای این مسئولیت ضعف داره، ناتوانه، خودش با خودش رو راست باشه، به خاطر شهادت 70 تا مؤمن یا یک جمعیتی در مقابلش گول نخوره بگه حتما من توانمندم که اینها شهادت میدن. صداقت با خود انسان از جمله ضروری ترین نکات اخلاقی و رفتاری است که باید هر مؤمنی داشته باشه. بعضی از وقتها ما دیگران رو اغوا میکنیم. ممکنه که یک کاسبی بیاد جنس ردی و نامطلوبش رو جنس عالی جلوه بده، این اغوا کرده دیگران رو، این کار غلطی انجام داده. بعضی از اوقات هست ما خودمون رو اغوا میکنیم، به خودمون دروغ میگیم، به خودمون آدرس غلط میدیم. این بدترین نوع اغواات هست و ناصادق بودن. مؤمن هم با خودش صادق است، هم با جامعهش صادقه. صدق نکته ای نیست، کالایی نیست که ما خیال بکنیم می شود این رو از توشه و انبان خودمون تخلیه کنیم ولی به مقصد برسیم. نه، ما با رفتار صادقانه است که به نتیجه و نهایت می رسیم و اگر موفقیتی هم باشد از رهگذر همین صداقت و صدق است که اولا با خودمون و ثانیا با دیگران این اخلاق و رفتار رو داشته باشیم. کلام ما در ابعاد فقهی جنگ نرم بود. گفتیم جنگ در برابر دشمن در فرهنگ قرآنی با دو واژه و کلید واژه فرض شده. یک کلید واژه قتال است که قتال به صورت صریح بر جنگیدن با دشمن خدا تصریح میکنه، و دستور میده که با دشمن خدا بجنگید. این نص است و تصریح است. واژه دوم جهاد است که کاربردش در قرآن همینجور که کرارن عرض کردیم، اعم از تلاش و کوشش در راه خدا و جنگ در راه خداست. قرآن در برخی از موارد تلاش رو برای عمل جهاد و مبارزه به کار برده و در برخی از موارد کلمه جهاد رو برای تلاش به کار برده. عرض کردیم قرائنی دارد که جهاد و فعل امر جاهدو در مواردی برای قتال به کار رفته، خارج از این موارد برای تلاش به کار رفته. من جاهد فینا یا من جاهد فانما یجاهد لنفسه، این میتونه اهم از جنگیدن باشه. یا تعبیر جاهدو فی الله حق جهاده، گفتیم که با قرائنی که از روایت امام رضا نقل شد، این در جهاد و مبارزه و جنگ در راه خدا به کار رفته. بنابراین ادله‌ای که حکم وجوب برای مقاتله و پیکار در راه خدا رو ثابت میکنه، از نگاه ما وجوب مقابله با جنگ نرم رو هم نیز ثابت میکنه. و گفتیم که در جنگ نرم مؤمنین باید پایداری و ایستادگی داشته باشند، همون جوری که در جنگ سخت مأمورند به ایستادگی و پایداری. پیشگیری یا بی اثر سازی جنگ نرم که در جلسه قبل بهش اشاره کردیم، این که چیکار کنیم جنگ نرم علیه مسلمان ها شکل نگیره، یا اگر شکل گرفت بی اثر باشه، این مرهون مقاوم سازی جامعه، نیروهای دفاعی کشور اسلامی و ارتش نظامی کشور اسلامی و بخش‌های امنیتی کشورهای اسلامی در برابر فتنه است. اول باید این بخش‌های دفاعی و عموم جامعه رو مقاوم کرد و علاوه بر مقاوم سازی باید بازدارندگی هم ایجاد کرد. بازدارندگی یعنی هزینه دشمن رو در عمل و اقدام علیه کشور اسلامی اینقدر بالا ببرید که نصرف براش. مثلا در جنگ سخت امروز اسرائیلی ها به این جنبندی رسیدن: اگر یک موشک به ایران پرتاب کنن، 100 موشک رو باید دریافت کنن. خب با یه جنگیدن با یک موشک، دریافت 100 موشک خیلی پرهزینه است. یا مثلا از جمله بازدارندگی ها این است که میگن اسرائیل در راهبرد دفاعی خودش به این جنبندی رسیده که اگر به جمهوری اسلامی هجوم نظامی بیاره، ابعاد این هجوم و این حمله و این آسیب براش پیداست. مثلا احساس میکنه که اگر یک فرودگاه ما رو زد، یک مرکز تولید هسته‌ای ما رو زد، یک راهن ما رو زد، یک مرکز اداری ما رو زد، یک پالایشگاه ما رو بزنه، هر کدوم رو که بزنه، الان تئوریسین های اسرائیلی میگن ما از جنگ علیه ایران نسبت به ضربه ای که خودمون میزنیم ابعادش رو میدونیم، که فرودگاه رو زدیم، ساختمون رو زدیم، پل رو زدیم، دانشگاه رو زدیم، مرکز هسته‌ای رو زدیم، هر کجا رو بزنیم میدونیم کجا رو و با چه خسارتی مورد هدف قرار دادیم. اما اگر این ضربه بازتابی داشته باشه، یعنی قرار بشه ایران در برابر این ضربه اقدامی بکنه، ما ابعاد حمله ایران رو نمیدونیم چیه. خودش حمله میکنه، هم پیمانانش حمله میکنن، از غزه حمله میکنن، از لبنان حمله میکنن، از سوریه حمله میکنن، حمله شب انجام میشه، روز انجام میشه، به مراکز دفاعی میخوره، به مراکز نظامی میخوره، چند روز طول میکشه. چون ابعاد و بازتابی که این حملات خواهد داشت ابعادش روشن نیست برای اونها، و میدانند که این بازتاب ها سخت و پرهزینه است، اسرائیلی ها رو اجازه نمیده که ریسک کنند و اقدامی برای ما داشته باشند. از این جهت میگیم اینجا ایجاد بازدارندگی شده، دشمن هزینه مند شده. بدون یه سیلی بزنه 20 سیلی میخوره. خب این در جنگ سخت بود، اما در جنگ نرم باید چیکار کرد که بازدارندگی ایجاد بشه؟ ضمن مقاوم سازی و بازدارندگی، که مقاوم سازی مربوط به درون جامعه اسلامی است، بازدارندگی پالسی است که ما به دشمن در جنگ سخت یا نرم میدیم، اینا رو باید چجوری جمع کرد و از کجا میشه استخراج کرد؟ من به نظرم وجوب مقاوم سازی چه در رابطه با لشکر اسلامی یا جامعه مسلمی که مقاوم بشند، یا ایجاد بازدارندگی و هزینه مند کردن دشمن در تعرض یا تهدید احتمالی، هر دو مطلب رو میشه از آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم استخراج کرد. بیان این جمله که هم جامعه رو باید مستحکم کنیم به لحاظ فکری، هم به لحاظ تجهیزات نظامی، و هم بتوانیم دشمن رو هزینه مند کنیم در صورت تجری و تخطی، این رو از این آیه چجوری استفاده میکنیم در مطالبی که زیلن من عرض میکنم به نظرم واضح خواهد شد. اولا مفردات این آیه، یکیش عید دوست، از اعداد به معنای آماده کردن، عید دو فعل امره و ظهور در وجوب داره، واجب است خود را آماده سازید، مهیا کنید. و عید دو لهم، شما هر چی که دارید برای دشمن آماده کنید، چون دشمن ممکنه بغتتن و ناگهان به شما هجوم بیاره. دومین واژه قوه هست. قوه یعنی نیرو، توان، یا هر ابزاری که به توان ما در برابر دشمن افزایش بده و کمک کنه. استطعتم، خب توانمندی است، استطاعت و توانمندی انسان در هر کاری که کاملا روشن است. رباط از ربطه و رباطن به معنی بستن، رباط الخیل یعنی اسبایی رو که میبستن به جایی و ذخیره میکردن میگفتن رباط الخیل. الان میگه که اسباتون رو آماده کنید، اسباتون رو در جای مناسب ببندید، در مرکزی که اسب‌ها رو نگهداری می‌کردن برای جنگ نگهداری کنید، تقویت کنید، حفظ کنید. اسب‌های ذخیره‌ای رباط الخیل هستند که باید در موقع جنگیدن آماده نبرد باشن. ترهبون از رهبه به معنای ترساندن، ارهاب یعنی ترسانیدن. ترهبونه و ارهاب به معنای تخویف و اخافه، یعنی دشمن رو با آماده شدن خودتون، استعدادی که فراهم میکنید، قوه و انرژی که به نمایش میگذارید، دشمن رو بترسونید. از این آیه شریفه چند تا نکته رو به احتمال قوی به ذهن همه میرسد. یک، خطاب در این آیه شریفه که اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چه که میتوانید برای مبارزه با دشمن از توان و انرژی و هر چیزی که انرژی شما را افزایش بده اینها رو آماده کنید. این فعل امر خطاب عام است به همه مؤمنین. آی همه مؤمنین، همه توانایی‌های خودتون رو جمع بکنید. و مسلمان‌ها همه موظفند برای ایستادگی در مقابل دشمن با تمام توانمندی‌هایی که میتونن ایجاد کنن گوش به زنگ باشن. دوم، کلمه اعداد به معنای تهیه کردن و آماده کردن چیزی است. بعضی از وقتها شما برای کاری به ابزاری نیاز داری. برای اینکه در رو باز کنی کلید میخوای، برای اینکه در رو قفل کنی کلید میخوای، برای اینکه آتش روشن کنی و هیزم میخوای، برای اینکه هیزم آتش بگیره کبریت میخوای، برای اینکه غذا بپزی آتش میخوای. پس شما ببینید بعضی از چیزها آماده کردنش مستلزم ابزاری است. آماده کردن ابزار چیزی رو اعداد میگن. اعدو یعنی ابزار مقابله با دشمن رو برای خودتون فراهم کنید. کلمه اعداد اعدو لهم مستطعت و مطلق است. هر چیزی که نیاز دارید، از کفش و کیف و کلاه و سلاح و طرح جنگی و سیستم و تیم عملیاتی، تیم اطلاعاتی، شناسایی، همه اینها رو باید آماده کنید در جنگ. در خیلی از جنگ ها در دوران گذشته و در دوران پیامبر اکرم هم تیم های شناسایی می رفتن نیروی دشمن رو برانداز می کردن. در جنگ بدر دارد که مسلمان ها تمایل داشتن که بدونن ظرفیت نیروی سپاه مکه چقدر هست. چند نفر رفتن جستجو کردن، آمدن رفتن، نتوانستن اطلاعات خوبی بیارن. بعد دو نفر از فرماندهان در اطراف چاه بدر موفق شدن دو تا از نیروهای دشمن رو دستگیر کنن. آوردن این دو نفر رو شروع کردن به تنبیه کردن، زدن و ازشون خواستن که اطلاعات نظامی بگیرن که چه تعدادی هستید شما. اینا هم انکار میکردن، ما نمیدونیم، خبر نداریم، اطلاعی نداریم، چه میدونیم. مثل همین چیزی که الان مدل هست و روش شده و هر کسی که متهم به هر کاری هست وقتی میگیری انکار میکنه. پیامبر اکرم مشغول نماز خوندن بود. نمازش که تموم شد برگشت به اینا گفت شما بلد نیستید کارتون رو انجام بدید. بعد رو کرد به این دو جوان پرسید اسمتون چیه؟ هر کی خودشو گفت اسم من چی هست؟ از کدوم قبیله ای؟ گفتن. چند روز اینجایید مثلا؟ گفتن. بعد سوال کرد برای غذا چند تا شتر میپزید، چند تا فلان شتر نهر میکنید؟ گفتن بین 9 تا 10 تا اینجرا. پیامبر اکرم رو کرد به اصحابش گفت اینا حدود 1000 نفر هستن، چون تخمینا هر شتر 100 نفر رو سیر میکنه. وقتی 100 نفر رو سیر میکنه یعنی اینا حدود 1000 نفر هستن. معنای این حرف این است که در جنگ پیامبر اکرم برای پیشبرد اهداف دینی خودش در جنگ تیم اطلاعاتی داشت و از این تیم‌های اطلاعاتی استفاده می‌کرد. خب اعدوا لهم ما استطعتم من قوه همه اینها رو در بر می‌گیره. اعداد یعنی فراهم کردن ابزار کار که شامل همه اینها میشه. قوه به معنای توان هست یا هر ابزاری که وجود اون کار معینی رو برای ما انجام میده. مثلا اسلحه، مثلا فرض بفرمایید شمشیر یا سلاح دفاع فردی یا مردان جنگی. ما نمیتونیم اسلحه بگیم باید داشته باشیم ولی مرد جنگی بهش اهتمام نبردیم، افراد نظامی رو تربیت نکنیم. ما به هم افراد نظامی، هم ابزار نظامی، تجهیزات نظامی، نقشه نظامی، به همه اینها نیاز داریم. کلمه رباط مبالغه در ربط اون رباط الخیل، چون که اسبان رو گره می زدن و می بستن به مثلا در طویله ها، این گره اسمش رباط بود. گره شل رو میگن رباط، گره خیلی سفت میشه عقده و عقد. بنابراین رباط الخیل یعنی اسبانی رو که افسارشون رو بستید و در طویله ها نگه داشتید، اینها رو آماده جنگ کنید. ترجمه آیه بر اساس این مفرداتی که گفتیم این است که همه مؤمنین مأمورند که همه توانمندی های خودشون رو برای مقابله با دشمن به کار ببندند و آماده کنند. این که می فرماید اعدو، خود رو مجهز و آماده کنید، مرادی نیست که به صورت فردی اسلحه بگیری دستت بگی من آمادم، نه این نیست. مراد این است که همه جور آمادگی رو برای جامعه اسلامی، برای لشکر اسلام و جیش اسلام باید تدارک دید که برای روز حادثه و جنگ همه جور توانایی داشته باشه. اعدو می فرماد همه تجهیزات رو برای خودتون آماده کنید، تدارکات و جنگ افزاری که لشکر اسلام بهش نیاز پیدا میکنه اینو ما باید داشته باشیم. نمیشه شب جنگ بگیم آقا امشب یه آب ما نداریم. نه، جنگ اگر پیش میخواد بیاد، اگر احتمالش وجود داره، باید از قبل هواپیما، تانک، علیق، آذوقه، همه اینها فراهم بشه. نقشه جنگی و دکترین نظامی کاملا تعریف شده باشه. طرح‌های عملیاتی، طرح‌های جایگزین، طرح‌های تاکتیکی، طرح‌های راهبردی، اینا در جنگ باید فراهم بشه. اگر در جنگ به تیم عملیات اطلاعاتی نیاز هست تا موقعیت دشمن رو خوب بشناسه، باید این تیم ها تشکیل میشه. نباید جامعه اسلامی یا لشکر اسلامی در جنگ دچار غافلگیری بشه. برای اینکه غافلگیری نشه، باید از حیث تنوع هر چی که به اون نیاز هست رو ما فراهم کنیم. نیازمندی هر چی که میخواد باشه. ثانیاً تجهیزات و عده باید به میزانی که دشمن از اون برخورداره. اگه دشمن 1000 تا تانک داره، ما با 200 تا تانک نمیتونیم به جنگش بریم. ما باید 1000 تا یا 1200 تا داشته باشیم، حتی بیشتر از اون. در تقابل و رویارویی با دشمن باید موازنه به نفع مسلمان ها باشه. این که کفه ترازوی اونها خیلی سنگین تر و کفه ترازوی ما خیلی سبک تر باشه در جنگ، این کار عاقلانه نیست. قرآن وقتی میگه اعدو، یعنی هر چه که نیاز دارید و به هر مقدار که نیاز دارید این رو فراهم کنید. از آنجا که نباید نتیجه جنگ به دشمن واگذار بشه، نباید، ما به جنگ نمیریم برای باختن، به جنگ میریم برای پیروز شدن. بنابراین باید ابزار پیروزی رو برای خودمون از قبل فراهم کرده باشیم. موازنه تسلیحاتی حتما باید به نفع مسلمان ها باشد. لذا تسلیحات سازی و ساخت و ساز و کار جنگی، این به جامعه اسلامی اعتماد به نفس میده و دشمن رو اخافه میکنه و میترسونه و اجازه نمیده که ما غافل گیر بشیم در جنگ با دشمن. این اون بازدارندگی است که این آیه کریمه ازش فهمیده میشه. شما ابزار و عده و عده جنگی خودتون رو آماده کنید، جوری که دشمن وقتی چشم انداخت از طریق کانال‌های اطلاعاتیش یا ظاهریش یا ملاحظه مانورهای نظامی نگاه کرد، احساس کنه در جنگ با مسلمان‌ها شانس پیروزیش کمه. سوم، لشکر مسلمان‌ها و کارگزاران نظام اسلامی باید همه تلاششون رو بذارن به هر مقدار که بیشتر میتونن تجهیزات نظامی و ابزار و جنگ افزار رو فراهم کنن، تا ریسک دشمن برای اینکه برای ما خطر آفرینی کنه کاهش پیدا بکنه. قرآن میگه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، سخن از ترسوندنه، سخن از ترسوندن دشمن است که یه موقع به سرش نزنه بخواد هجوم نظامی به ما بیاره. دشمن باید ادعاده ما رو که میونه بیمناک بشه. این اخافه و این ترسوندن یعنی ایجاد بازدارندگی کردن. شما اگر خودتون رو تقویت کنید، اعدو لهم ما استطعتم، این واکسینه سازی داخل، این تقویت داخل، مقاوم سازی داخل، آماده کردن همه استعدادها، این میشه مقاوم سازی از داخل. این باعث میشه که وقتی دشمن ازش اطلاع پیدا میکنه این بیمناک بشه و نگران نتیجه جنگ بشه و قدرت ریسکش بیاد پایین. خیلی از وقتها توان جامعی یا توان یک لشکری بیشتر از توان دشمن مقابله، ولی چون طرف مقابل ریسک میکنه و به خطر میزنه خودش رو، پیروز میشه. لشکر اسلام با در نظر گرفتن این آیه باید توانمندی های خودش رو هر روز مقاوم تر کنه که دشمن جرأت تعرض به مسلمان ها رو نداشته باشه. این دستور که اعدو لهم ما استطعتم مربوط به جنگ نظامی نیست، یعنی مربوط به قبل از جنگ نظامی است، مربوط به لحظه آتش گرفتن شعله های درگیری نظامی نیست. اون موقع که دیگه شما زمانی برای اعداد و آمادگی ندارید، اون موقع زمان مصرف این تولیدات و تجهیزاته. شما قبل از اینکه جنگ شکل بگیره باید اعداد بکنید، آماده بکنید، فراهم بکنید که دشمن بترسد. یعنی در این آیه به ما دستور میده قبل از جنگ سخت دشمن و هجوم سخت دشمن به شما، با مقاوم سازی خودتون یک جنگ نرمی رو در مقابل دشمن به نمایش بگذارید که وقتی توان شما رو میبینه بیمناک بشه. فکر دشمن رو باید مدیریت کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما 100 تا نیرو دارید، اون احساس کنه 1000 تا دارید. اگر 100 تا تانک دارید، احساس کنه 1000 تا تانک دارید. اگر 50,000 جوان آماده دارید، اون احساس بکنه که شما 200,000 جوان آماده کار دارید. این مدیریت فکر قبل از اقدام نظامی دشمن باعث میشه که در دشمن تردید ایجاد کنه، نتونه به راحتی ریسک کنه و به صفوف مسلمون ها، مرزهای مسلمون ها، مرزهای عقیدتی مسلمون ها حمله ور بشه. خب چون جنگ سخت پرهزینه است، قرآن کریم وقتی میفرماد اعدو لهم ما استطعتم من قوه، میگه توان برای جنگتون رو ببرید بالا، آماده کنید، جلو اونا بذارید. ولی این توان وقتی اومد بالا، دشمن دید ممکن از جنگ سخت که پرهزینه است صرف نظر بکنه و با همین جنگ نرمی که شما رو انداختید پیروزی رو نصیب شما بکنه. پس این جنگ نرم مقدمه است برای پیروزی در اون جنگ سخت احتمالی. رضا شارع مقدس امر به اعداد فرموده که اعدو با تقویت و آمادگی نظامی یا هر امکان دیگری که میتونه شوکت و قوت مسلمان ها رو افزایش بده، ادراک فرمانده های دشمن رو باید مدیریت کرد. فرمانده دشمن باید احساس کنه که اگر به لشکر مسلمین حمله ور شد ریسک پرهزینه ای کرده. اگر به مرزهای فیزیکی هجوم برد یا به مرزهای عقیدتی هجوم برد، باید بدونه سیلی که میخوره سیلی محکمیه، شکست اونها شکست قطعیه. باید ادراکات فرماندهی دشمن رو با استعدادهای قویی که ما در خودمون به وجود میاریم مدیریت کنیم. با چنین ادراکی جرأت ریسک نظامی، عملیات نظامی در دل دشمن کاهش پیدا میکنه و از تجربه برای انجام جنگ سخت خودداری میکنه. در آیاتی رو که قبلا بررسی کردیم کلمه قاتلو، اقتلو اینها زیاد بود که فرمانه به قتال یعنی همون جنگ سخته، اما در این آیه سخن از تقویت آمادگی و ارتقاء تجهیزاته برای ترسوندن دشمن و ایجاد بازدارندگی. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، چرا ترهبون به عدو الله، یعنی همین که جنگ افزار شما در زاغه های شماست، در پادگان های شماست، در فرودگاه های شما هست، اینها باعث میشه دشمن با اطلاعات اجمالی که به دست میاره بترسد از اقدام سخت علیه شما و اقدام نرم علیه شما. اعداد در این آیه برای مدیریت اندیشه و باور فرماندهان دشمنه. هدف از این کار تاثیرگذاری بر روی باورها و استنتاجات فکری و ذهنی فرماندهای دشمنه. فرماندهای دشمن باید با این استنتاجات احساس کنند که لشکر اسلام لشکر کوچکی نیست. حتی اگر احساس کنند که توان جامعه اسلامی و لشکر اسلامیان بیشتر از واقعیته، باید چنین واقعیتی رو به اینها القا کرد، چنین توانمندی رو به اونها القا کرد. مدیریت ادراک فرماندهان نظامی با عملیات مقاوم سازی، این همون چیزی است که در ادبیات سیاسی امروز ازش به جنگ نرم یاد میشه. اعدوا لهم ما استطعتم، یعنی وارد جنگ نرم با دشمن بشید، توانتون رو ببرید بالا تا دشمن رو بترسونید، نیاز نیست بجنگید. اونجایی که لازمه بفرماد که بجنگید، میفرماد قاتلو فلیقاتل فی سبیل الله. اما اینجا هم که آماده باشید ذهن طرف مقابل رو بترسونید که وارد جنگ با شما نشه. این یعنی چی؟ وقتی دستور میده ذهن طرف مقابل رو مدیریت کن، بترسون، اخافه کن، این یعنی که وارد جنگ نرم شو با دشمن. پس این آیه شریفه بر وجوب و لزوم جنگ نرم در مقابله با دشمن به خوبی و به صراحت دلالت داره. ما نیاز نیست حرف از جای دیگه بیاریم برای اینکه اثبات بکنیم جنگ نرم هم مانند جنگ سخت واجبه. قرآن کریم وقتی میفرماد اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، این ارهاب دشمن، ترسانیدن دشمن با تقویت تجهیزات نظامی و با نمایشی از قدرت نظامی، این همون عملیات جنگ نرمی است که ما در صدد اثبات وجود اون هستیم در برابر طراحی‌ها و فتنه دشمن. انشاءالله باشه بقیه مطالب جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.